سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 31 جولای 2021 و 9 مرداد ماه 1400. امروز ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد دنباله بحثی رو که هفته گذشته باز کردم، ایران به کدام سو می رود، اینو به شکل دیگه امروز ادامه می دم. بخش اولش در واقع در مورد اینه که چه بر سر ایران رفته تا الان با اسنادی که بیرون اومده، و در بخش دوم میخواستم راجع به یادداشتی که یکی از عزیزان فرستاده در مورد نکاتی که خانم شبنم قنواتی که من اسم ایشون رو یادم رفته بود که مصاحبه با آقای علیزاده داره و مفصل راجع به این صدها و صدهایی که زده شده صحبت میکنه به راجب محیط زیست که چه بر سر خوزستان رفته، آیا قابل ذکر نبود نقشی که شرکت چینی در تغییر اکوسیستم تالاب حورالعظیم و تسریع در نابودی آن داشته؟ اشاره میفرمودید دوستانی که با هم برنامه شما رو دنبال میکنین اعتقاد دارن چین را در مواردی چین در موارد نیاز به انتقاد دارد و به آسانی از آن عبور می کنید. میخواستم تشکر بکنم از این عزیزان برای اینکه فقط ایشون نیستن، چند نفر دیگه هم از بینندگان راجع به این قضیه به اصطلاح به من تشکر دادن و لازمه یه بحثی. بنابراین یک بخش از برنامه راجع به این مسئله خواهد بود. بنابراین ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 700 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از شهر گلندل 10 دلار، از پیت میدوز در بریتیش کولومبیا 200 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اسلو در نروژ 110 دلار، از ارتهارد نوردهایم وستفالن در آلمان 50 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از مریلند ویت لوف 100 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار و از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار. برنامه رو میخوام با یک قطعه صوتی آغاز بکنم. این قطعه در حدود صوتی فقط حدود 15 دقیقه است. دلم میخواد از این یکی از عزیزان برام فرستاده و میخواستم که بینندگان به این صحبت ها که یکی از سرداران سپاه صحبت میکنه تکندهنده است که چه بر سر این کشور رفته. یکی از سرداران سپاه داره صحبت میکنه. بنابراین روی صفحه در واقع نقشه ایران خواهد بود و عزیزان به این صحبت ها گوش بکنم تا بعد توضیح بدم.
سلام دوستان، عرض کنم این بحرانی که الان در خوزستان خودشو نشون داده به نام بحران کم آبی، خب میدونید یکی از عواملش اینه که آب در استان خوزستان یعنی از بالا شهرهای شوشتر و همزینی از پایین اندیمش بوده اسکوله اینا که میاد تا برسه به اهواز و خرمشهر و آبادان اینها و در سر راه خودش ده ها هور، هور یعنی جایی که آب جمع میشه و نینزار ایجاد میشه، بعد میشه محل زندگی روستایی ها و اینها هم بیشتر عرب ها اونجا روستایی عرب زندگی میکنن، گاوگوشه خودش اونجا میچرخونن و معمولا هورا پر از ماهی های محلیه. زندگی مردم در سری قرون مختلف اینجوری میگذشته، بخشی از آبها اینجوری هور ایجاد میکنه، بخشیش هم وارد رودخانه های مختلف میشه و کل استان خوزستان رو سرشار از آب میکرده. این که الان ما به بعضی رسیده کشورم که در خوزستان بعضی از روستاها بعضی از شهرها دچار کم‌آبی یا حتی بی‌آبی میشه، یعنی مثلا آب ندارن و باید برن با تانکر آب رسانی کنن براشون، خب این یکی از دلایلش اینه که حدود حالا من الان دقیق تو ذهنم نیست ولی حدود 8 یا 10 تا صد بعد از انقلاب در سرمنشه آبی که وارد خوزستان میشه که میشه از توی بختیاری و اون مناطق هست، اینها بعد از انقلاب حدود چند صد زده میشه. این صدها صد آبش رو دیگه وارد خوزستان نمی کنن. این کار غلط، کار تکیف علمی غلط و الان داره ثابت میشه، قبل هم خیلی از کارشناس بکنن کار غلطیه. این کار غلط رو آیا هاشمی رفسنجانی حالا با توصیه چی شروع میکنه و دولت های بعدی هم تا همین الان ادامه دارن. آب با تونل های زیرزمینی وارد رفسنجان شد، بعد وارد یزد شد، بعد وارد اردکان شد، بعد وارد اصفهان که از قبل هم بود، اصفهان مال قبل از انقلابه و توجیه داشت برای کارخانجات بزرگی به نام زباهن و فولاد مغالکه، اما دیگه بعد هی ادامه پیدا کرد، این کار ادامه پیدا کرد و الان به جرأت میشه گفت من نظامی کردم شاید صدها کارخونه، یعنی ده ها کارخونه بزرگ تولید فولاد فقط در یزد و اردکان و بعد رفسنجان و سایر شهرهای اون منطقه زده شده که تمام اینها میدونید تولید فولاد، حالا فولاد و تبدیل به اصطلاح فولادهای طبیعی و فولادهای تخت میشه دیگه، میشه ورق یا میشه تیراهن و میلگرد و غیره. بعد هم پیچیده تر که بشه دیگه روش کارهای فولادهای آلیاژی میشه، کارهایی میشه که از یه فولادی که مثلا کیلویی معمولا 50-60-70 سنت در جهان به جای میرسونه که ده ها برابر قیمت داره، یعنی یک کیلو فولاد به ده ها برابر قیمت تبدیل میشه. منتها ایران صنعتش رو نداره، انگلیس، ژاپن، آلمان اینا خب توی زمین ها خیلی قوی هست. ما همین فولاد عادی رو تولید میکنیم که معمولا حدود قیمت 60-70 سنت کیلویی و تونی 700 دلار حد اکثر. خب عرض کنم خدمتتون من یه مطالعه سرانگشتی بکنم عرض سریع انجام دادم، قبل از انقلاب تولید فولاد ایران 1 میلیون تن بوده، نیاز کشور 4 میلیون تن بوده، این مال قبل از انقلاب، یعنی آخرین آمار مال سال 56. بعد خب جنگ میشه و کشور میخواد و تولید فولاد به نصف، یعنی به 500,000 تن تبدیل میشه. بعد از انقلاب الان یعنی سال 99 سال گذشته که تو همه زمین و عقب گرد اقتصادی داشتیم، برای فولاد 11% هم رشد داشت، به 33 میلیون خورده تن تبدیل شده. 30 میلیون، یعنی ما 1 میلیون سال 56 رو قبل از انقلاب رو تبدیل کردیم به 30 برابر. 30 برابر داره فولاد تولید میشه. از طرف شما میدونید سالهاست که صنایع ما به ویژه صنعت ساختمان که میلگرد و آهن اینا نیاز داره نیمه خوابیده است، پس بخش عمده از فولاد ایران صادر میشه. آمار رسمی از 30 میلیون تن رو میگه 6 میلیون تن ولی دروغه، بخش عمده اینها آمار داده نمیشه چون ارزش برده میگرده به افغانستان و عراق و عرض کنم سوریه و کشورهای اطراف و بخشش هم خلیج فارس، یعنی میره برای دبی و با کشتی پخش میشه جای دیگه، اینا داره صادر میشه. خب این چه برای کرده کشور ورده؟ ببینید آب رو از یک استانی به عظمت خوزستان قطع کردن، این همه مشکل برای مردم ایجاد کرده، کشور وارد شورش کرده، باعث خون و خونریزی شده، بعد که چی؟ که فولادی تولید کنه با تونی 700 دلار که بخش عمده از این ارزم وارد کشور نمیشه و توسط باندای قاچاق، باندای حاکمه، شرکت خصولتی یا کاملا خصوصی یا دولتی، این پول برگشته نمیشه و تفاول میشه. البته مثلا گفته میشه که صنایع ایران میفته، ایران به ایران به هیجان کشور ساز کننده فولاد تبدیل شده، ولی خب این که به کشور نمیرسه که، این به یه سری خاندان ها این پول و امکانات داره برمیگرده. اما این باعث شده کشاورزی و حتی آب مصرفی، الان دیگه انصار آب مصرفی مردم هم دچار مشکل شده که الان 5-6 روزه که در خوزستان مردم بیرون ریختند و باعث حتی کشتار هم شده. خب از یه طرف هم من خدمتون عرض بکنم که پس هیچ توجیه علمی نداشته این کار، اکوسیستم به هم خورده، بحث دام داره از بین میره، بحث خب آدم ها که حالا بعد و دام هم داره از بین میره، وضعیت کشاورزی کل خوزستان هم که از بزرگترین مناطق کشاورزی پرمحصول ترین مناطق کشاورزی ایران بوده، اون هم داره از بین میره. چه تولید فولاد بشه؟ فولاد هم با این داستانی که بهتون گفتم 30 میلیون تن. حالا چقدر آب میبره؟ هر یک تن فولاد در کارخونه نسبتاً نو 28 تا 30 تن آب میبره، یعنی 1 کیلو آهن 3 کیلو آب میبره برای تولیدش. از این مقدار حدود 3% رو میتونن بازیافت کنن، برگردن کارخونه، بقیه میشه پساب صنعتی که اصلاً قابل مصرف نیست، یعنی باز زمین آلوده میکنه. 2-3% هم بخار میشه. پس این فرق داره با کشاورزی. یعنی شما ممکنه بگی برای گندم و خیار و اینا هم یک عالمه به سبک سنتی غرقابی آب هدر میره، ولی آب کامل هدر نمیره، بخشش رطوبت میشه، بخشش بخار میشه تو منطقه، بخشش میره تو اون میوه، بخشش هم بر میگرده به سفره‌های زمینی. یعنی بخش عمده از آب غرقابی کشاورزی بر میگرده به سفره‌های زمینی و آلودگی هم به اون صورت نداره، جز در مناطقی که مثلا نمک تو سطح زمین زیاده، آب نمکی میشه و هم میگرده که سفره رو خراب میکنه. ولی آب تولید از طریق فولاد 97.8% کامل 96% کامل ضرر ایجاد میکنه، یعنی زیانده، آسیب رسانه به محیط زیست و زمین. خب این هم داشته باشیم. مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که دهه 80 اروپا و امریکا اعلام میکنن که درت اینداستریال، صنایع کثیف رو میخواییم بریم اروپا، از منطقه خودمون دور کنیم. در رأس اینها تولید کارخانجات فولاده. این واقع میشه، این میره به زمانی که آقای رفسنجانی اومده حکومت دولت سازندگی رو انداخته، ایران تبدیل میکنن به تولید انواع کارخانجات فولادی و البته سیمان. تمام اینا و سایر کارخانجاتی که از اون زمان را میفته و سدسادی ها، تمام اینها با یک برنامه احمقانه و غلطه و غیر علمی را میفته که اروپایی آگاهانه این تولید این کالاها رو که در کشوراشون هوا را آلوده میکرده، پرمصرف بوده، آب رو از نمی برده، زمین آلوده میکرد، اینا رو دور میکنن و با قیمتهای مختلف به ایران و امثال ایران میفروشن. این آقایون یک سری اون هست، همون زمان یادم ما به ذات بازرگانی بودیم و 68 بسیار از کارشناسان این حرفایی که من دارم به شما میزنم و میزدن که آقا این کارا غلطه، درت اینداستریال صنایع کثیف وارد ایران نکنید، اینا قیمتی نداره، ما میتونیم اینا رو از تولید کنندگان بخریم. ما باید محصولات ارزشمند تولید بکنیم، ما رو کالایی باید بریم که بحث موجودیست، بحث مصرف آب و و و و بعدم صادراتش یا تولیدش ارزش و ملیت نسبی بالایی داشته. کسی گوش نکرد. آخه ببینید یه ملایی که اومده هیچ سوادی جز 4 تا کتاب آنچنانی حوزوی خونده نداره، نمیتونه اصلا بفهمه کدوم کارشناس که بهش نظر میده نظرش درسته و علمیه و کدوم کارشناس که میاد پیشنهاد میده نظراتش رو اگه اجرا بکنه به کشور در کل آسیب میرسونه. اون موقع هاشمی که مخ اینا بود این همه خطا کرد و بعد خاتمی هم خطا کرد، احمدی‌نژاد که اصلا با تایید صد حالا گتوند گتوند هر چیزی که اینجا را انداختن توسط سپاه که دیگه اصلا فاجعه محیط زیست ایجاد کردن و کوههای نمکه دارن همجوری وارد منطقه میکنه و این همه مشکل زندگی برای خوزستانی ایجاد کردن، چون نمک رو با آب اثر سد وارد منطقه کردن و همینجوری اینا میاد و وارد زندگی مردم میشه، هم گرد خاک ایجاد میکنه هم نمک رو دارن پخش میکنن که حالا بماند. خب این بلا رو سر ایرانی آقایون آوردن، از سر بخشش نادانی بخشم نه، کثافت کاری که اینا در گرفتن پورتانتر بزرگ برای واردات کارخانجات و اینها داشتن. الان هم که اکثر این تولیدات پولادی صادرات میشه و پولش هم به کشور بر نمیگرد. بعد مناطق، حالا اینا چی اینا اومدن گفتن آقا مثلا تو چادر ملو ما یه معدن بزرگ مثلا آهن پیدا کردن، آهن که رو تبدیل کنیم با آهن اسفنجی و غیره و غیره. از این داستان ها راه افتاد و 30 سال اخیر کشور ما به اینجا رسید، یعنی ما از 500 هزار تن، نیم میلیون تن بعد از انقلاب که جنگ شد و 1 میلیون تن قبل از انقلاب تولید فولاد، تبدیل کردیم کشور رو به 30 میلیون تن. این باعث شده که آب وارد زنگرود نشه، باعث شده آب وارد بسیار از رودخانه های استانهای پایین دستی مثل خوزستان نشه. اکثر رودخانه ها نیمه خوش شدن و در فصول کمابی مثل امسال تابستان کلن خوش میشن و موجزیست به هم میخوره. این همه آسیب به کشور میرسه به خاطر یک فساد اول علمی عقلی و سپس فساد باندی که دور این آقا از اول انقلاب جمع بودن، یه سری آدم پیشنهاد میدادن و این صنایع کسب وارد کشور ما کردن. من کلن خواستم بگم که یکی از مشکلات که باعث این شورش ها و این مشکلات برای مردم در خوزستان شده و بیم اون میده که این داستان ها تبدیل به شورش های عمومی بشه و این آقایون نتونن حل کنن و داستان هم عرب اکم را بیافته، هم مردم کلن تو خوزستان دریجن به شورش دست بزنن و خیلی از مشکلات برای خود مردم و برای همه ایجاد بشه. یکیش همین داستان آبه که این خطای جدی علمی رو این آقایون تا الان انجام دادن، دست بردار هم نیستن. من یه سفری داشتم اردکان حدود 4 سال پیش، اونجا اون بنده خدا آشنا هم بود، از مسئولین بانک بود، گفت ما اول نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم، خیلی خوشحال شدیم، یک عالم مجوز دادیم و کمک مالی هم کردیم، صنایع تولید فولاد و غیر و غیره تو منطقه حالیشون اردکان هم میگفت را بیفته. آبش هم از استانهای دیگه اومد، میگفت ما به جایی الان رسیدیم آبی که قبلا ما داشتیم از خود منطقه و به سلام باغهای پسته و بادوم خود اردکان فعال بود، الان به جایی رسیده که به باغات خودمون آب نمیرسه، چون بخش عمده از آب داره این کارخانجات تولید فولاد و اینا مصرف میکنن، داره بعد اون به جایی میشه آب آشامیدنی هم نداریم. اینو 4 سال پیش که اردکان مسئول رو هم میکنه تو اول خیلی خوشحال بودیم که ما به این وضع رسیدیم، کارخانجات داریم میزنیم، ولی الان به این اوضاع، یعنی این داستان نه فقط خوزستان بلکه همون استانهایی که فکر کردن با زرنگی نمایندگان مجلسشون وزیراشون آقای رفسنجانی آقای خاتمی و دیگران برای استان خودشون آب آوردن اونجا رو صنعتی کردند و یه عالم کارخانجات فولادی زدن و سیمانی زدن، الان بدونن که برای همون هم مشکل آب ایجاد کردن که آخر به جایی میرسن که تصمیم میگیرن اکثر این کارخانجات رو ببندن، اکثر این کارخانجات تولید فولاد باید ببندن. همه از اون موقع قبل میگفتن آقا در جایی فقط باید تولید فولاد زد که کنار آب باشه، کنار آب باشه، آبش هم باید دستگاه نسبتا نمیگم آب کلین کن، دستگاهی داشته باشه که میزان، حالا مثلا کنار دریاها مثل خلیج فارس دریای عمان، و میزان نمک و املاح اضافه اینو کم کنه که آب که میره برای چرخوندن توربین و غیر و غیره و کوره ها بسیار کمتر آسیب بزنه. این بحث بود که از اول انقلاب بود، آقایون گوش نکردن، کشور به این فاجعه انداختن. قربانتون، ببخشید طولانی شد.
و سلام مجدد به عزیزان. من موقعی که به این فایل صوتی گوش کردم برام تکان دهنده بوده و باید بگم که خیلی روم اثر گذاشته، در اینکه اینا این چیزی رو که عزیزان برام فرستادن سردار حکمت داره صحبت میکنه، یعنی یکی از سران سپاه داره صحبت میکنه و اینا حقایق تکندهندهیه که در واقع از بعد از من اینجا بارها و بارها صحبت کردم که بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد، دکتر ابراهیم رزاقی چه مقالاتی نوشت، دیگر اقتصاد دونای وطن دوست ما چه سفارشاتی کردن، چه هشدارهایی دادن و آقای هاشمی رفسنجانی چه کار کرد و تمام اینایی که زیر دستش تربیت شدن بعد از اون، که بعد از اون غیر از دولت خودش دولت خاتمی میاد سر کار. عزیزان به وزرای سابق آقای خاتمی و به سفراش که الان در خارج و یا در داخلن و مصاحبه میکنن و تو روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن دقت بکنن و ببینن اینا کیان و چیان و این دولت آقای خاتمیه که این همه خود من تعریف ازش کرده بودم و چه حمایتی ازش کردم و من نمیدونستم که وزراش و سفراش کیا بودم. به احمدی نژاد که میرسیم، همینطور که در این فایل صوتی گفته میشه، ضرباتی که به کشور ما زده کم نظیره و در واقع این بود که مسئله اتمی ما رو کشوند به سازمان ملل و شورای امنیت و در واقع باعث این شد که خامنه ای به خطای خودش در طرفداری از احمدی نژاد پی ببره و یکی دو سال آخر کنارش بزنه و از پشت سرش وارد مذاکره مستقیم با امریکا با آقای ویلیام با آقای ویلیام برنز بشه که منجر به برجام شد. حالا صحبت میکنم، یعنی میخوام همینجا اشاره بکنم که خامنه ای مجبور شد جام زرق بنوشه و برجام رو امضا کرد. حالا یه بخش از صحبت بخش اول صحبتم راجع به همین برجامه. به بعدش بعد از عرض وقت که بعد از احمدی نژاد آقای روحانی میاد. فقط من چند تا آمار بدم که فقط در دولت روحانی چه اتفاقاتی افتاده. من اینجا عزیزان میدونن که چه انتقاداتی از دولت احمدی نژاد کردم و به نظر من یکی از خطرناکترین یه آدم دیوانه خطرناکه که الان چهرش برای همه آشکار شده. از اول من اون موقع صحبت میکردم برای اینکه سال 88 نتانیاهو با تمام قوا از احمدی نژاد دفاع کرد در برابر موسوی، برای اینکه میدونست که این آدم موقعی که یه آدم فاشیستی مثل دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان رو به ایران دعوت کرد، کنفرانس گذاشت برای انکار هولوکاست، این در سطح جهانی چه غوغایی به پا خواهد کرد و در شرایطی که کشور ما احتیاج به صلح و آرامش داره این چه تلاطمی به وجود خواهد آورد، که به نظر من یکی از دلایل بود که مسئله اتمی ایران رو خیلی راحت بردن به سازمان ملل و شورای امنیت و حتی روسیه و چین هم نمیتونستن علیه اون اتنامه هایی که یکی پس از دیگری اونجا تصویب میشد یا به تو بکنن یا حداقل یعنی در برابرش فرستن، نمیتونستن. سوال کلی از این چین و شوروی انتقاد میکنن، متوجه نیستن که چه همین احمدی نژاد چه فضای بین المللی علیه ایران به وجود آورد در اثر همین دیوانگی وطن فروشانش. فقط اینا یه دیوانگی ساده نبود. با همه اینا که من اینقدر انتقاد کردم، میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت احمدی نژاد 2.75 بوده، در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت روحانی 0 بوده. یعنی از دولت احمدی نژاد به مراتب بدتر و ضد انسانی تر و ضد ایرانی تر بوده. روحانی دلار را با قیمت 3200 تومان از احمدی نژاد تحویل گرفت. به کجا رسوندش؟ به 30000 تومان، بالای 30000 تومان که الان اومده به 25000 تومان. در دولت روحانی رشد قیمت دلار 680% بوده، نزدیک به 7 برابر شده که در تمام دولت ها بی سابقه بوده. اینا روحانی به عنوان یکی از نوچه های هاشمی رفسنجانی به طور سیستماتیک عمل کرده با تمام مشاورینش و با تمام اونهایی که وزراش و سفراش و غیرش و غیرش. میانگین تورم در دولت روحانی 20% بوده، ولی در دولت‌های قبلی در مجموع 16% بوده. یعنی در دولت روحانی تورم و رکود، یعنی رکود تورمی وحشتناک‌ترین شکل را داشته. شکاف طبقاتی یا شاخص جنی به بالاترین میزان خود رسیده، یعنی 41% شده. فقر مطلق در سال 92 قبل از اینکه روحانی بیاد توی پاستور 21% بوده، در سال 98 31%، 10% رفته بالا، بالاتر رفته. فقر مطلق، نقدینگی در سال 92 قبل از اومدنش به پاستور 639,000 میلیارد دلار بوده و در سال 1399 سال گذشته به 3,475,000 میلیارد تومان رسیده، یعنی 4.5 برابر شده. بنابراین اینا وضعیتیه که در واقع در دولت روحانی هاشمی رفسنجانی، من صحبت کردم که با برنامه، یعنی از بند یک اوین، اینا با CIA و با شراک کنار اومدم و یکی از اهدافی که ما میبایش در جمهوری اسلامی پیاده میشد، غیر از در واقع ایجاد تنش بین ایران و عراق و بالاخره جنگ ایران و عراق، آغاز جنگ ایران و عراق که در همین فاصله و در اوائر، عزیزان اگه به اسناد نگاه بکنن، امریکایی‌ها هم شروع کردن به تحریک عراق، دائم آدمایی رو فرستادن، و هم تحریک ایران. به عراقی‌ها میگفتن که ایران داره حمله میکنه، به ایران هم گفتن که عراق داره حمله میکنه، و تمام به اصطلاح نقشه های عراق رو، هم تأسیسات اتمیش رو و هم به اصطلاح چیزهای ارتشش رو و نظامیش رو در اختیار ایران گذاشتن، که موقعی که احمد کاشانی رو در واقع خمینی فرستاد به اسرائیل برای گرفتن اسلحه، تمام به اصطلاح نقشه های تأسیسات اتمی عراق رو در اختیار اسرائیل گذاشتن مال اجرت رو که سال بعدش 1981 اسرائیل حمله کرد، نقشه هاشو ایران در اختیار اسرائیل گذاشته بود. به این ترتیب بود که از اون موقع اینها از نظر سیاسی هم قلع و قمع در واقع چپ‌ها و نیروهای ترقی‌خواه که میتونستن در واقع علیه امپریالیسم باشن میبایست پاک میشدن که قرار بود از زندان آزاد بشن، تارمار بشن. افرادی که با خود من زندان بودن ما میدونیم چه بر سرشون رفت و چطور قتل عام شدن. هم اون جنگی باید شروع میشد و منتها از نظر اقتصادی میبایست احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو پیاده میشد که ما میدونیم موقعی که به اصطلاح مطالعات استراتژیک رو آقای قاسمی رفسنجانی آغاز کرد، تمام اینایی رو که الان از خود اسحاق جهانگیری گرفته تا عباس آخوندی و بیژن زنگنه و نوبخت و نعمتزاده و برادران نیلی و نهاوندیان و حالا دو نفرشون از این دنیا رفتن، یکی پژویان و یکی عرشبت که ترکان که اینا در گذشتن، معلم همه اینا هم آقای موسی غنی نژاد و مشابهینی هم مثل محمود سریال قلم و محمود محمد قوچانی و امثالهم و امثالهم که اینا به طور دربست در واقع در خدمت امپریالیسم و الان کاملا مشخصه که در واقع ستون پنجم امپریالیسم و یک چنین ضربات خورد کننده ای در واقع. شما دقت بکنید که این صدهایی که زدن که توضیح میده در زمان شاه یه صد زده بودن، صد کارون که در واقع میخواستن چون زاینده رود خشک شده بود میخواستن آب رو بندازن توی زاینده رود که به نظر من تا حدودی قابل توجیه بود، برای اینکه زاینده رود واقعا یک رودخانه‌ای که ارزش حتی تاریخی داره و واقعا زیباست که از زیر اون پل‌های 33 پل و امسالام و امسالام. ولی واقعا بعدش ما دیدیم که زاینده رود هم خوش شد. علتش این بوده که اینا شروع کردن به ساختن کارخانجات فولادسازی چه در اصفهان، چه در یزد، چه در اردکان، چه در کرمان و غیره و غیره و افرادی که تونیم بسان مردم این شهرها رقص و پایکوبی که ببین ما از نظر صنعتی که پیشرفتایی کردیم و تبلیغ به این که ما صادر کننده نمیم چندمین صادر کننده فولاد هست که این سردار سپاه داره توضیح میده که این فولادی که تولید میشه اولا به درد خود ایران نمیخوره، توسط قاچاقچی ها و دوست ها به خارج صادر میشه و بعد طولش هم برده میگرده. یعنی در واقع برای هر کیلو فولاد باید 30 لیتر لااقل آب مصرف بشه، مردم خوزستان تشنه بمونن، تمام به اصطلاح هستیشون مثل گاومیشا به سایر احسامشون از بین برن، رودخانه کارون خشت بشه، آب شرب نداشته باشن و حالا با تانکر بهشون آب برسونن، ایران در معرض تجزیه قرار بگیره برای اینکه آقایان برن و کارخانجات فولادسازی در بخش‌های مرکزی ایران درست بکنن. آگه اینا فقط میخواستم این رو عرض بکنم در اثر میس منیجمنت یا سوء مدیریت و یا اینکه وطن فروشی آشکار و عیانه اینا رو، یعنی آدم تکون میخوره که کشور به دست چه کسایی افتاده. بنابراین این یه جناح از این رژیمه. حالا باید ببینیم که در این سدسازی ها فقط مسئله سد نیست، اینا چه تونل هایی زدن و از همون سرچشمه های کارون. عزیزان باید برن، باید ببینن که پشکوه بختیاری چه زیبایی هایی داره. خود من بارها اونجا رفتم، بارها که نه یک یا دو بار اونجا رفتم، هم با اونایی که برای سنجش آب می رفتن اونجا، هم در دهات پشکوه بختیاری، برای اینکه من فامیلایی داشتم که اونجا سپاه دانش بودن و غیره و غیره. آدم این آب زلال و زیبا رو و تمام زیبایی های اونجا رو که میبینه اصلا واقعا لذت بخشه. و اینا تونل زدن و این آبها رو میبرن به بخشهای مرکزی ایران و در نتیجه خوزستان رو در واقع محروم میکنن از این نعمتی که در واقع طبیعت بهشون داده. اینا تمام وطن فروشان است، اینا تمام ضربه زدن، یعنی در واقع خود من حتی و بعضی از عزیزان رو میدونیم که میگن جمهوری اسلامی این کارا رو کرده، جاده کشی کرده، پل زده، نمیم چیز طبیعت در تهران درست کرده، راهن بین اینجا و اونجا درست کرده، تمام این کارا رو کردن با چه بهایی؟ به بهای نابود کردن محیط زیست ایران. و محیط زیست ثروت اصلی کشورمونه، ثروت اصلی این جهانه. که حالا اگه شد در سطح جهانی من صحبت خواهم کرد که چطور در سطح جهانی هم واقعا ثروت های طبیعت و طبیعت داره از بین میره. بنابراین این یک جناح از رژیم جمهوری اسلامی که دنبالهاش گفتم در واقع الان مشخصه که چیا هستن. اصلاح طلبا با تمام روزنامه هاشون و جناح روحانی که الان اصرار دارن در واقع ایران رو، در واقع هدفشون اینه که عزیزان دقت بکنم، از موقعی که انتخابات انجام شده و در واقع آقای رئیسی در واقع قراره که ریاست جمهوری رو به دست بگیره، تا همین امروز ببینید قیمت مسکن و قیمت ارزاق اولیه مردم چطور سر به آسمان کشیده. آیا قصدی نیست اینا؟ شما به چهره روحانی موقعی که روز چهارشنبه عرصبت که خامنه ای صحبت میکن، دوربین رفت رو چهرهش، ببینید چه چهره ای نشون میده. دوربین رفت رو چهره هم جهانگیر اسحاق جهانگیری هم آقای ظریف. و در نتیجه میخوام این رو عرض بکنم که اینا مصمم هستن که ایران رو تسلیم اجنبی بکنن. اگر شیوه برخورد اینها نبود که در هم در روزنامه های اصلاح طلب و هم خود روحانی که بارها و بارها حتی بعد از سخنرانی خامنه ای در اومد گفت که در واقع اگه میذاشتن و این قانون از مجلس نمیگذشت مسئله برجام حل شده بود و تمام شده بود و تحریم ها برداشته شده بودن. شما دقت بکنید اگر چنین صحبت هایی نبود، آقای بلینکن روز پنجشنبه 29 جولای، ببینید در مصاحبه‌ای که در کویت بغل گوشمون، یک آنتونی بلینکن امروز ضمن مصاحبه مطبوعاتی در کویت گفت مذاکرات برجام مدتی طولانی ادامه نخواهد داشت. داره تهدید میکنه. او ادامه داد توپ در زمین ایران است. من مقاله آقای عباس عبدی رو برای عزیزان خوندم که میگه توپ در زمین ایران است. آیا واقعا توپ در زمین ایران است؟ آیا اینا وطن فروش نیستن؟ آیا اینا نمایندگان مستقیم کاخ سفید به وزارت خارجه و CIA نیستن؟ هستن. من اینجا صحبت کردم. حالا این بنابراین یه جناح که صحبتشو کردیم و اینم دنباله صحبتاشونه و الان مدت هاست تمام روزنامه‌های اصلاح طلب حرفشون همینه که ایران باید تسلیم بشه، تسلیم خواستهای ایران بشه. حالا من بارها و بارها از خامنه‌ای به شدت همین مسئله شهرسازی، باید ببینیم که بنیاد خاتم الانبیا چه نقشی داشته در ساختن همینا. آیا برای سودهای کلان نبوده که به سران سپاه برسه؟ آیا خامنه ای اطلاع نداشته از این چیزا؟ بنابراین این جناح هم از این جهت از نظر سیاست‌های داخلی زیر سؤاله. و بارها و بارها گفتم که از نظر سیاست داخلی هر دوی این جناح ها از ابتدا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بودن و الانش هم هستن. یعنی با همین سدسازی ها، با همین وضعیتی که به وجود آوردن، کاملا ایران رو ضربه پذیر کردن که هم اسرائیل و هم امریکا هر کار دلشون میخواد ببینید که شاخشونه هایی برای ما میکشن. هر دوشون بنابراین از نظر سیاست داخلی گناهکارن. سر بر سر مسئله سیاست خارجیه که همین در صحبت چهارشنبهش گفت که ما به غرب نمیتونیم اعتماد کنیم. درس دولت 11 و 12 اینه و داشت هشدار میداد به دولت 13 که نمیشه به غرب اعتماد کرد. جناح وطن فروش به این مسئله اعتقاد نداره و میگه چرا میشه اعتماد کرد. اگر اعتماد بکنیم و به قول آقای روحانی و یا روزنامه های اصلاح طلب این سند ایران برباده رو امضاش بکنیم، با این شرایط جدیدی که به وجود اومده برای اینکه چه کسی برجام رو امضا کرد؟ شخص خامنه ای. و الان نه تنها این جانب 90% از مردم ایران طرفدار برجامه، طرفدار برجام یکم و تمام بحث بر سر اینه که برجام یک باید اگر بخوایم امضا بکنیم برجام یک رو باید امضا بکنیم و امضا کردیم که قرار شد ایران تمام چیزهایی رو که داشت، تمام مثلا فعالیت‌های اتمی شما می‌دونید، بعد از اینکه این امضا شد ایران تا آخرین نقطه به عهدش وفا کرد، تمام اون چیزهایی رو که غنی‌سازی کرده بود به بیرون فرستاد. در واقع مرکز فردو رو عملا تعطیلش کرد، تحقیقات اتمیش رو عملا تعطیل کرد، رآکتور عراق رو توش سیمان ریخت، همه اینا رو انجام داد. اوباما و نه دونالد ترامپ به قولش وفا کرد. هیچگاه اینا مسئلشون مسئله اتمی ایران نبوده، برای اینکه میدونم که ایران از سال 2003 مسئله رفتن به طرف بمب اتمی رو که میگفتن داشت میرفت کنار گذاشت و تمام شواهد تمام دستگاه های جاسوسیشون، تمام گزارشاتی که در واقع شورای حکام مال سازمان بین المللی انرژی اتمی دادن، تمام. بنابراین مسئله اینا مسئله اتمی و رفتن ایران به طرف بمب اتمی نیست. مسائلشون چیز دیگه‌ایه. مسائلشون برجام دو و سه و چهار و پنجه که در واقع این یکی جناح که جناح الان همینطور که عرض کردم واقعا میشه جناح ستون پنجمه امپریالیسم و سهمیریسم میشه اسمشون گذاشت، اینه که باید اینو امضا بکنیم که به طرف برجام دو و سه و چهار و پنج و اینا بریم، در حالی که خامنه‌ای در برابر اینا ایستاده و نطق آخرین نطقش که در چهارشنبه انجام داد اینه. برای اینکه اگر ایران بره و این رو امضا بکنه در شرایط کنونی، ببینید آنتونی بلینکن این ما پابند دیپلماسی هستیم اما این نمیتواند به طور بیپایانی ادامه یابد، ما منتظریم ببینیم ایران چه میخواهد بکند، آیا میخواهد به مذاکرات وین برگردد یا نه. یه آدم امپریالیست اینجوری صحبت میکنه، داره تهدید میکنه. چه کسی از برجام رفته بیرون؟ ایران رفته بیرون؟ آدم فاشیست صهیونیست یا شما رفتید؟ داره میگه که ایران باید اول برگرده به برجام و موقعی که ایران برگشت تازه باید یک جمله رو بذاره مبنی بر این که این آغاز دور مذاکرات تازه است راجع به مسائل منطقه‌ای و راجع به مسائل موشکی، راجع به مسائل اسرائیل و همین چیزی گفتم. این به اونجا خاتمه پیدا نمی کنه. در واقع ایران باید خودش رو خلاصلاح بکنه. همینی که سنگرهایی رو که داره که در لبنانه، در سوریه است، در عراقه، در یمنه، اینا رو از بین ببره، سیستم موشکیش رو از بین ببره تا اسرائیل بتونه راحت به ایران حمله بکنه. یعنی هدف ایران رو تبدیل به لیبی و عراق کردنه. میخوام اینو هموطنانمون بدونن که این جناحی که اینطور محیط زیست ایران رو نابود کرده، چنان زخمهایی بر پیکر ایران وارد کرده که در واقع این یکی جناح هم مسئول این قضیه تا حد زیادی است. منتها به نظر من اینا سیاست هایی بوده که از طرف جناح هاشمی رفسنجانی میبایست پیاده میشد و پیاده کردن و این زخم های کاری رو بر پیکر ایران وارد کردن. حالا میخوان ایران تبدیل به سوریه دیگه، لیبی دیگه و یا عراق دیگه بشه، برای اینکه هدف اینا اینه. بنابراین میخواستم عرض بکنم که در سیاست داخلی وضعیت اینطوره که ایران رو امروز من نگاه میکردم آقای احمد زیدآبادی یه هشدار عجیب و غریب داده که واقعا ایران رو به طرف یک سرنوشت خطرناک دارن اینا میبرن و باید در واقع حالا باید ببینیم آقای رئیسی چه کار میخواد بکنه، از کجا میخواد آغاز بکنه و واقعا توان اینو داره یا نداره. و بنابراین این وضعیتی که داریم و خود منو در واقع دچار بیخوابی میکنه که وضعیت ایران به چه سویی خواهد رفت. مردم ایران حاضر نخواهند شد که ایران به سرنوشت لیبی و عراق و یا کشورهای دیگه رو، سودان، هر شبت که سومالی اینا ببینید چه کار کردن، سوریه را چه کار کردن و چه کار دارن میکنن. بنابراین امید ما اینه. حالا بعضی ها میگن که تو داری امید میدی. خب امید ندین و این رژیم بیفته. آرزوی بیش از 90% از مردم همینه. به آلترناتیوها نگاه بکنیم، اونایی که مدعی هست. خانم مریم رجوی اگر بیاد به ایران که امکان صفره، آیا روی خمینی رو سفید نخواهند کرد؟ آقای رضا پهلوی کاش بر میگشت، طرفداراش دارن بهش میگن که برگرد، میگه نمیخوام، باید از من دعوت بکنن. خب بارها و بارها مگر تو همین تظاهرات ها ازش دعوت نکردم؟ خب برگرده. آیا آقای رضا پهلوی به قدرت خواهد رسید؟ با تمام ادعاهای دموکراسی و آزادی و جمهوری و امثالان؟ یا نسل جدید سواکی ها؟ نسل جدید سواکی ها به قدرت خواهند رسید و کشتاری به راه خواهند انداخت اگر خمینی روی شاه رو سفید کرد؟ اطمینان قطعی میخوام بدم به هموطنانمون که اینا روی خمینی و جمهوری اسلامی رو سفید خواهند کرد. آقای حسن شریعت مداری، آقای محسن سازگارا، آقای مهران براتی، آقای شهریار عرضبت که آهی، یه مش سواکی، اینا هست. بنابراین در خارج شما این آلترناتیو ها رو دارید و یه مش چپ های بریدی ذلیل سرسپرده که ته در رن تو فاضلاب هم، اینا مدعی هایی هستن که در خارج هم. در داخل هم مدعی ها همین روحانی و همین اصلاح طلبان که مردم آزمایششون کردن و دست رد پسینشون زدن، اینا آلترناتیواتونه. اینا هست که آدم رو بیخواب میکنه. یعنی شما از یه طرف جمهوری اسلامی رو دارید و از طرف دیگه این آلترناتیو ها رو. منتها ما چه انسانهایی در ایران داریم، چه اقتصاددونایی داریم، چه دانشمندایی داریم، چه وطن دوستانی داریم که اینا رو منزویشون کردن. اینان که باید بیان و این زمان میبره، احتیاج به کار سیاسی داره، زمان میبره. برای همینه که به قول داریوش و همایون ابتدا باید تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ بشه تا زیر دماغ همین آخوندا کار سیاسی بشه و از مقاومت مردم به هر شکلش، کارگران، زنان، بازنشسته ها، بیکاران، استادان دانشگاه، دانشجویان، تمام اینا از مبارزاتشون باید دفاع بشه، باید کار سیاسی بشه، باید فشار روی اینا وارد بشه تا عقب نشینی بکنن، تا این وطن پرستان، این وطن دوستان، این انسان‌های شریف بیان و کارها رو در دست بگیرن. راهی که به نظر آدم میرسه اینه. بعضی ها به من انتقاد میکنن که تو مرتب میگی که آلترناتیوی نیست. خب آلترناتیوی ها اینا، هر کدوم از اینایی که در خارجن و ادعای قدرتگیری میکنن روی خمینی رو بدون تردید سفید خواهند کرد. چون بعضی ها فکر میکنن که گفتم در زمان شاه ما میگفتیم از این بدتر نمیشه، الانش هم شرایط طوریه که همین احمد زیدآبادی عزیزم مال همین امروز توی سایت گویا مقاله ای داره که اونجا به چه وضعی رسیده در ایران. منتها آیا باید ایران به سرزمین لیبی و یا عراق و یا سومالی و یا سودان و یا افغانستان که حالا قرار من 15 همین ماه اوت راجب افغانستان با یکی از این رادیوهای مال اروپا صحبت بکنم که بعدش روز دوشنبه راجب جهان به کدام سو میرد، قرار برای انجمن دوستداران فرهنگ در واشنگتن صحبت بکنم که خود جهان به کدام سو داره میره. ببینید مردم افغانستان به ایران پناه میارن، ببینید اوضاع افغانستان چیه. اینه، یعنی اوضاع دچار چنین پیچیدگی هاییست. بنابراین من این چند وقتی که مونده اینا رو ما دنبال میکنیم. امیدم هنوز من فکر میکنم و امید من اینه که حالا که در واقع قدرت یک دست شده، هر سه قوه به دست اصولگراها، ببینیم چه کار میکنن. برای اینکه ادعا دارن که میتونن خیلی کارا بکنن و امید ما اینه که فکری برای ایران بشه. بنابراین برمیگردم به مسئله دیگه و اونم مسئله چینه که ماهیای ایران رو، خلیج فارس رو چطور داره میدزده، چطور جنس بنجل وارد میکنه، چطور ویروس رو در تمام دنیا پخش کرده، چطور طالاب چیز رو خشکنده و غیره و غیره. در سیاست خارجی ایران میدونیم که خمینی شعاری رو مطرح کرد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، که از ابتدا به نظر من یک شعار پوچ و توخالی بوده و جنبه تبلیغاتی برای خودش داشت، برای اینکه در زمان خودش این رو رعایت نکرد، طرف غرب بود بدون شک و دشمن قسم خورده هم شوروی، در واقع امپریالیسم و صهیونیسم یکی از دلایلی که میخواستن خمینی به قدرت برسه کمربند سبز اسلام سیاسی دور تا دور شوروی بود. بنابراین از اون موقع این، ولی در شرایط کنونی که ما در وضع جهانی قرار داریم از اون هم پوچتر خواهد بود. و من میخوام بحث رو از اینجا آغاز بکنم که ما اگر بخوایم راجع به چین قضاوت بکنیم باید یه مقدار به تاریخ مراجعه بکنیم. نسل جوان ایران باید تاریخش رو بخونه. به چه دلیل فرضاً بگیم خود مارکس تبدیل به بزرگترین متفکر هزاره دوم میشه؟ چون تاریخش رو خونده بود و تاریخ رو به دقت خونده بود، برای همین بود که میتونست دقیق قضاوت بکنه. ما باید تاریخ اسپانیا رو بخونیم، تاریخ پرتغال رو بخونیم، تاریخ هلند رو، تاریخ انگلیس رو، تاریخ آلمان رو، تاریخ ایتالیا رو، حتی اتریش رو و به ویژه تاریخ امریکا رو باید بخونیم و بعدش بیاییم و تاریخ چین رو بخونیم و این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. من اینجا صحبت کردم که به طور کلی تبلیغات و احساسات چین ستیزی از که در ایران آغاز شده، تا چند سال پیش اینا نبوده، این یه تاریخی داره. تا زمانی که چین منبع عظیمی از کار ارزان و در نتیجه انبوه تصور ناپذیری از ارزش‌های اضافی برای انحصارات امریکا بود، ما به یاد بیاریم که چرا اصلا کیسینجر رفت به چین، چرا بعدش نیکسون رفت به چین، برای اینکه می‌خواستن سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده بکنن و در نتیجه امریکا رو دی اندستریالایز بکنن و در درجه اول به خاطر کار ارزان در چین به چین بفرستن، برای اینکه چین از همه جا زیر ساختاش آمادگی بیشتری داشت. تا اون زمان چین عزیز دردونه‌شون بود. تا زمانی که چین با تولید کالاهای ارزان توسط شرکت‌های امریکایی و اروپایی و صدور آن به اروپا و امریکا جلوی تورم در این کشورها را به مدت 30 سال کالاهای ارزان چین به مدت 30 سال جلوی تورم در اروپا و امریکا گرفت. تا زمانی که چین صدها میلیارد دلار اوراق قرضه امریکا را می‌خرید تا مخارج جنگ‌های بی‌پایان امریکا را فراهم آورد، تا آن زمان چین عزیز دردانه امریکا و کشورهای در حال رشد، کشوری در حال رشد و صلح دوست بود و امریکا نه تنها تایوان، ماکائو، هنگ کنگ، تبت، شینجیانگ و همیدیم شینجیانگ را جزء جدایی ناپذیری از چین میدانست و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی چین را به رسمیت میشناخت، بلکه جنگنده های مسلمان، تروریست های مال شینجیانگ و رادیکال شینجیانگ را جزء گروه های تروریستی گذاشت که بعد دونالد ترامپ برشون داشت از گروه های تروریستی و با دولت چین در این مسئله همکاری میکرد و انحصارات آن پنبه و کتان منطقه شینجیانگ را با کمال میل میخریدن. در این زمان از دهه 1980 تا 2020 تا 2012 امریکا دائما از چین میخواست که در سیاست های جهانی قدم پیش گذارد و قبول مسئولیت کند. عذر میخوام، من یادم رفت، حالا دارم هم یه مقدار وارد تاریخ چین شدم، ولی اشاره بکنم به تاریخ کشورهای اروپایی و امریکا. عزیزان باید تاریخ فرزند برن در قرن 16 هم ببینن اسپانیا چه کار کرده بعد از اینکه کریستوف کولوم میره و به زعم خودشون امریکا یا قاره جدید رو کشف میکنه. تو گویی در اونجا چند تا تمدن با عظمت وجود نداشته. تو گویی قبل از اینکه کریستوف کولوم بره و به اصطلاح کشف بکنه، چین همونجا و هم استرالیا رو کشف نکرده بوده. منتها شیوه برخورد چینیا با کشتی‌های عظیمی که داشتن چند قرن قبل از کریستوف کولوم، شیوه رفتارشون با بومیانه نه استرالیا و نه امریکا مثل آقای کریستوف کولوم و اروپایی‌ها نبود. اسپانیا ببینید، پیزارو در امریکای مرکزی و در مکزیک چه قتل عام‌هایی به راه انداخته. پرتغال در همین برزیل کنونی که زبانشون پرتغالیه چه جنایاتی اینا کردن، چه غارت‌هایی کردن، چه چپاولی کردن و چطور معادن اونجا رو، طلاهای اونجا رو دزدیدن و چطور به اروپا آوردن. همین پرتغالی‌ها در خلیج فارس چه کار کردن و دست به چه جنایاتی زدن. موقعی که هلندی‌ها بعد از پرتغالی‌ها اومدن به خلیج فارس چطور پرتغالی‌ها رو قتل عام کردن، یعنی به خودشون هم حتی اینا رحم نکردن. جالبه در یکی از نوشته‌هاش مارکس صحبت میکنه که چطور هلندی‌ها که اومدن یه جایی، حالا اسمش یادم رفته، دست پرتغالی‌ها بود، بعد نگهبان‌هاشون رو رشوه میدن که در رو به روی هلندی‌ها باز بکنن، هلندی ها میگن پرتغالی ها رو تو اون پایگاهی که داشتن قتل عامشون میکنن، یعنی به خودشون هم حتی رحم نمیکنن. تاریخ انگلیس رو باید بخونیم که از اوائل قرن 18 هم به قول ویجی پرشاد، من اینجا گفتم که از قول یکی دیگه از نویسندگان هندی که بین اوائل قرن 18 تا اواخر قرن 20 $9 تریلیون انگلیس غارت کرده از هند. ویجی پرشاد میگه به هیچ وجه اینطور نیست. $23 تریلیون که در واقع انقلاب صنعتی انگلیس اون پیش شرطش همین غارت و چپاولی بوده که هند رو به خاک سیاه نشوندن و خودشون انقلاب صنعتی کردن. به همین ترتیب ما میدونیم که اینا چه بر سر افریقا آوردن موقعی که در قرن 19 1885 کنفرانس برلین رو تشکیل دادن همین اروپایی ها، از جمله آلمان، از جمله ایتالیا. شما ببینید ایتالیا اومد همین لیبی رو زیر سیطره خودش قرار داد و همین الانش مردم لیبی برق ندارن و نیمی از برق ایتالیا با در واقع با انرژی لیبی داره میگرده. هنوز که هنوزه در واقع لیبی مستعمره ایتالیا باقی مونده. تاریخ امریکا که باید حتما مطالعه بشه که اینا چطور این سرزمین تمام بومیان اینجا رو، 10 میلیون انسان رو قتل عام کردن و در واقع از اتلانتیک تا پاسیفیک اومدن و بعدش هم چطور مکزیک رو، بخش عظیمی از مکزیک رو اشغال کردن که همین کالیفرنیا یا امروزی باشه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که کشورهای اروپایی و امریکا یعنی غرب رو از این جهت لازم تاریخشون رو مطالعه بکنیم که ببینیم اقتصادشون، صنعتشون، تمدنشون به چه قیمتی برپا شده و ادامه پیدا کرده. این رو مقایسه بکنید با چین. آیا تاریخ چین چنین چیزی رو به ما نشون میده؟ با وجود آن که اینا 5000 سال سابقه تاریخی دارن، یه تمدن 5000 سال هم و چه اختراعات و چه دستاوردهایی داشتن که بعدم اروپایی ها از همین دستاوردها چطور استفاده کردن. چین خودش یکی از قربانیان در واقع همین تجاوزات و همین غارتگری های اروپایی ها بوده. من اینجا صحبت کردم که فرضاً تا اواسط قرن 18 دو کشور هند و چین 75% از تولیدات جهان رو در واقع تهیه می‌کردن و اروپایی ها می‌بایست می‌اومدن و اجناسشون رو از اینجا می‌خریدن، تا اینکه انگلیس در واقع بعد از اینکه هم ایران رو نیمه مستعمره خودش میکنه و هم هند رو مستعمره خودش میکنه و شروع میکنه به کاشت تریاک به طور وسیع، هم ایرانی ها رو معتاد میکنه، هم هندی ها رو معتاد میکنه، به امپراتور چین میگه که باید به جای پول، یعنی به جای طلا و نقره، باید تریاک بپذیره. که ما میتونیم جنگ تریاک از 1939 آغاز میشه و تا 44 در واقع چین اشغال میشه، تمام همین شهرهای شانگهای و غیره و غیره هنگ کنگ رو اشغال میکنن، منتها تبدیل به یه نیمه مستعمره چین. یعنی چین با این تمدن عظیم چند هزار ساله‌ای که داشته شبیه ایران، دقیقا شبیه ایران زیر سیطره غرب میره و قربانی غرب میشه. باید این تاریخ ها رو مطالعه بکنیم در اینکه اینا اثر میذاره روی فرهنگ چین، که چین خودش رو تا چند سال پیش کشور عقب افتاده جهان سومی میدونست، جهان سوم رو میشناسه، سمپاتی داره به جهان سوم، مثل امریکا به کشورهای اروپایی نیست که هدفشون از پادر آوردن ایران و سایر کشورها و تسلط بر منابع در واقع مواد خام و بازارهاشون و کار ارزانشون. بنابراین به نظر من بسیار لازمه که میخواستم در پاسخ به این عزیزی که این نامه رو برای من نوشته، حالا وارد میشم که ما اگر یه شرکت چینی میاد و چنین کار خلافی میکنه، ما با تمام قوا باید محکومش بکنیم، ولی آیا این مساویست با تمام این چین ستیزی که الان در ایران رواج پیدا کرده که میخوام راجبش صحبت بکنم، که تا چند سال پیشون وجود نداشته؟ بعد ببینیم از که اصلا آغاز شده، تا زمانی که چین عزیز دردونه امریکا بود، در ایران هم از این به صلاح تبلیغات و احساسات چین ستیزی وجود نداشت و انحصارات امریکایی پنبه و کتان منطقه شینجیانگ رو با کمال میل می خریدن و با کار ارزان چین لباس درست می کردن و به قیمت خون پدرشون می آوردن و در امریکا و اروپا می فروختن. در این زمان از دهه 1980 تا 2012 امریکا دائما، ما می دونیم از چین می خواست که در سیاست های جهانی قدم پیش بذاره، بیاد و دخالت بکنه و قبول مسئولیت بکنه. شرایط از کی تغییر میکنه؟ اینا رو دیگه تجربیات خودمه، از المپیک 2008. چرا؟ برای اینکه در این المپیک قدرتی که چین از نظر تکنولوژیک که در مراسم آغاز و چه در پایان مسابقات از خودش نشون داد، برای هیئت حاکمه امریکا تکان دهنده بود. چین در 2007-2008 ما میدونیم اقتصاد امریکا به جهان رو عملا نجات داد. ما میدونیم که در چه بحران عمیقی امریکا فرو رفت، در حالی که با سیاست بودجه‌ای که چین در پیش گرفت، نه تنها خودش زیاد زیر به چیز، یعنی در واقع بحران عمیقی در چین صورت نگرفت، بلکه شروع کرد به خرید عظیم واقعا فرآورده‌های کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای جهان سوم، که البته برای جاده سازی ها و راه آهن سازی ها و غیره و ساختمان سازی های عظیمی که در این سالها داشت و در واقع اقتصاد جهان رو نجات داد در این سال 2007-2008. 2012 نقطه عطف دیگری است که هیئت حاکمه امریکا احساس ترس از پیشرفت چین میکنه و اوباما سیاست چرخش نظامی علیه چر پیوت تو دی ایست، از نظر نظامی باید به اصطلاح رفت و چین رو در واقع محاصره کرد. 2013 شی جین پینگ رئیس جمهور چین میشه و مسئله یک جاده و یک کمربند رو اعلام میکنه. دارم کم کم و کم کم این تاریخ ها رو برای عزیزان باز میکنم که ما فکر نکنیم این احساسات چین ستیزی که هم در خود ایران رواج پیدا کرده و هم در اینایی که در خارج هستن که دائم دارن در بی بی سی و غیره و غیره دارن لش دامن میزنن، این یه چیز تازه است. ما فکر نکنیم مدت زیادیه. حالا امریکا تا این موقع که عزیز دردونش بود، در این تصور بود که چین یه برزیل دیگه است، یه افریقای جنوبی دیگه است، یا هند دیگه است، یا اندونزی و یا فیلیپین دیگه است، یا حتی یا ایران دیگه است. و در نتیجه با اجازه دادن به فعالیت سرمایه ها و انحصارات امریکایی به کشوری تابع امریکا برای چپاول ثروت ها، پیاده کردن سیاست های نئولیبرال و به خاک سیاه نشاندن اقتصاد آنها، به افریقای جنوبی اصلا نگاه بکنند، به برزیل نگاه بکنند، به هند نگاه بکنند، به اندونزی نگاه بکنند، به تمام به فیلیپین نگاه بکنند و به فقر و نیستی کشاندن ده و صدها میلیون از مردم این کشور خواهد شد. غافل از آن که چین نه هند، نه برزیل، نه اندونزی، نه افریقای جنوبی، نه ایران، نه مصر و نه دیگر کشورهای امریکای لاتین و افریقا است، بلکه چین انقلاب 22 ساله را پشت سر گذاشته، صدها میلیون دهقان چینی را بسیج و 800 میلیون جمعیت آن روز چین را زیر رهبری حزب کمونیست متحد کرده. تمام اینا نکات بسیار مهمیه که راجع به چین باید بدونیم. و در نتیجه نه تنها زمین و ثروت‌های عمومی این کشور خصوصی نشده، در خلاف این کشورهایی که اسم بردم، چه هند، چه ایران، چه برزیل، چه افریقای جنوبی، چه فیلیپین و و و و، بلکه با بسیج توده های عظیم مردم و با اقتصادی با برنامه، انقلاب صنعتی عظیمی را آغاز کرده که پس از 20 سال به بار نشسته و پس از ناکامی های نسبی، چه در جهش بزرگ Great Leap Forward و چه زیاده روی ها و انحرافات انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی دهه 60 با تصمیم جسورانه و با داشتن زیربناهای از پیش فراهم شده و با برنامه دقیق به حساب شده به سرمایه های خارجی اجازه سرمایه گذاری در چین دادن، آن هم به شرطها و شروطها. اینهایی که صحبت می کنم، علت این که بازش رو میکنم، درس برای کشورمون داره، برای اینکه ایمیل مرتب برای من میرسه که مگر چین نذاش امریکا وارد بشه، اجازه داد سرمایه های ایران امریکایی وارد اونجا بشن، چرا ایران نذاره؟ از اون موقع بود که چین شروع کرد به پیشرفت. این عزیزانی که این نامه ها رو برای من میرسن متوجه تفاوت بنیانی چین و اینه که چین قبل از این که بذاره سرمایه های امریکایی به سرمایه های دیگه، ژاپنی، کره جنوبی و جاهای دیگه وارد اونجا بشه، انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود، زیر ساختهاش رو ساخته بود، یک ملت یک میلیاردی رو متحد کرده بود زیر رهبری حزب قدرتمند کمونیست. اینا رو شما مقایسه بکنید با برزیل و یا افریقای جنوبی یا اندونزی و یا تایلند و امثال ها و یا ایران. این کشورها که همچین شرایطی دارن، به شرط ها و شروط ها، ورود سرمایه ها باید همراه با ورود تکنولوژی باشد، نه تنها آن بلکه به سرمایه های خارجی حق دست اندازی به سیستم مالی و پولی کشور را ندارن. در کشورهای دیگه اینجوری، ببینید چه بر سر مکزیک آوردن، چه بر سر برزیل و آرژانتین آوردن. اینا رو من مقاله های مفصلی نوشتم که امریکا چطور اومد بر بانک های اینا چنگ انداخت و از اون طریق شرکت های تلفنشون رو، راه آهن هاشون رو، زمین هاشون رو، ثروت هاشون رو در زمان ریگان چنگ انداختن. بعد از اینکه آقای پال وولکر اینا رو به ورشکستگی کشون، بعدش وارد معامله باشون شد. اینا رو مو به مو من دهه 90 باز کردم که بعد چطور چنگ انداختن در تمام ثروت های چی میذاشت که این کار رو بکنم. و بانک ها در دست دولت ماند و تصمیمات مالی و پولی یعنی بودجه ایشون در دست دولت ماند. دولت چین به رهبری حزب کمونیست به سرمایه خصوصی چینی نیست اجازه فعالیت داد، اما به شرط ها به شروط ها و در چارچوب برنامه ریزی های دولت و زیر نظارت دولت. بیش از 50% از شرکت های بزرگ هم تقریبا 100% به 100% بانک ها زیر کنترل دولت باقی مون. توی این کشورهایی که اسم بردم یه همچنین وضعیتی دارم. پیاده کردن چنین برنامه ای با دستگیری از تجربیات شکست خورده شوروی که نپرو پیاده نکردن در حالی که لنین میخواست که پیاده بشه و امریکا بود برنامه ای شبیه نپ که در شوروی پیاده نشد و با احتراز از رکودها و بحرانهای غرب اقتصادش این که در دهه های 1950 به 1960 با دورهای رکود موقت روبرو بود، ولی 8% در زمان ماوستان 8% رشد داشته چین که سراجبه صحبت نمی کنه. با پیاده شدن این برنامه جدید از سال 1978 به بعد رشد 9-12% کم نظیر در تاریخ رو پشت سر گذاشت. تورم رو کنترل، مزد و مزایای کارگران در 20 سال بعد به بیش از 4 برابر بالا رفت. 600 میلیون از مردم از فقر بیرون کشیده شدند و به کارخانه های صنعتی جهان تبدیل شد چین. و از اون سر تکنولوژی در زمینه چندی از امریکا پیشی گرفت، از جهت مقالات علمی، ثبت اختراعات، ماشین های برقی، قطارهای سریع و سیر، پول و تونل سازی به غیره. و فرستادن ما میدونیم سفینه های تحقیقاتی به بخش تاریخ ماه و غیره و غیره. حالا کل این رویدادها خواب را از چشمان هیئت حاکمه امریکا پراند، چرا که اینان انتظار داشتند چین، هند دیگری، فیلیپین دیگری، اندونزی دیگری یا برزیل دیگری بشود. اما اکنون چین نه تنها زیر سیطره آنها نرفته بود، بلکه آن را به صورت رقیبی می دیدند که می تواند از جهت اقتصادی و تکنولوژی از آنها پیشی گیرد. می تونیم و سلطه بلا منازع آنها بر جهان را به چالش گیرند. از این زمان است دلم بخواد این عزیزی که نامه رو نوشته و سایر عزیزان دقت بکنم. از این زمان است که امریکا چین را نه تنها به عنوان رقیب بلکه به عنوان دشمن adversary به حساب آورده و جنگ سرد تازه‌ای را با آن آغاز کرده است. عزیزان را مراجعه می‌دهم به آخرین شماره مجله مانتی ریویو، نیو کولد وار آن چاینا، فقط راجع به جنگ سرد جدیدیه که امریکا علیه چین آغاز کرده. حالا ببینین اثراتش در بین ایرانیات چیه. مهمترین روزنامه‌های اثرگذار امریکا و انگلیس، نیویورک تایمز و عزیزان باید هر روز نگاه بکنن، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، گاردین، تایمز، مجله اکونومیست، رادیو تلویزیون ها از بی بی سی و صدای امریکا گرفته و ده ها و صد ها رسانه دیگر جهاد کم نظیری را از این موقع به بعد علیه چین آغاز کردن. اکیسان راجع به همین اولمپیک الان توکیو که چین از ذر مدال های طلا از امریکا جلو انداخت. جلو مقاله نیویورک تایمز رو باید بخونن که چه رزل و پستیه و چه نسبت هایی به چین میده، چون از نظر مدال های طلا جلو افتاده از امریکا. روزنامه نیویورک تایمز این روزنامه مرجع روزی نیست که چند مقاله علیه چین ننویسد و از متهم کردن چین به شروع کرونا تا تظاهر کنندگان هنگ کنگ تا شینجیانگ و غیره و غیره به دریای چین جنوبی و امثال هم. و این تبلیغات مستقیما به دسته های ارتباط جمعی فارسی زبان منتقل می شوند. شرایط دسته های ارتباط جمعی فارسی زبان را به خوبی می دانید. آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. این دستگاه ها چنان بی امن و فعالند که در تاریخ متأخر بی سابقه بوده است. اثراتی که اینا ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی، صدای امریکا، رادیو فردا، رادیو بین المللی فرانسه، دویچه وله چه کار دارن میکنن و تمام مزدبگیرهای ریز و درشتشون در خارج و در داخل. در نتیجه بخش وسیعی از مردم ایران تحت تأثیر این دستگاه‌های ارتباط جمعی هم. این فقط یکی از دلایل پدیده چین ستیزی در ایران است. دلیل دیگر آن وجود ستون پنجم امپریالیسم و اجنبی در ایران با روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی متعددشه در داخل و خارج ایرانه که تبلیغات غرب و دشمنی را و دشمن را در ایران گسترش میدن. به روزنامه های اصلاح طلب عزیزان نگاه بکنن که صدها مقاله علیه چین و روسیه نمیشن. دلیل دیگر آن نفرت عمیق بخشی از جامعه از حکومت ایرانه. بخوام دلائلش رو چرا این همه چین ستیزی در ایران وجود داره و در نتیجه این بخش از جامعه که نفرت عمیقی از حکومت داره، هر کشوری که با این حکومت دست دوستی بده دشمنه، چه چین باشه، چه روسیه باشه، چه ونزوئلا اوگو چاوز باشه، چه ایوو مورالس باشه در بولیوی، چه سوریه باشه. شما ببینید حتی چپهای امریکایی چه چیزایی علیه بشار اسد می‌نویسن. برای اینکه داعش ترجیح میدن تجزیه عراق و ایران رو، و هر کشوری که دشمن این حکومت هست دوسته، بنابراین امریکا دوستشونه. اما به نظر من عامل دیگری نیست در میان عمل میکنند و آن هم مسئله نژادیش که البته عزیزان میتونن در این زمینه، در اینکه بخش وسیعی به ویژه روشنفکران طبقه متوسط و بالا خود را با سفیدپوستان اروپایی هم هویت میدانند. این قابل بحثه، خودشون رو نژاد آریایی میدانند، زبان انگلیسی فوق العاده دارند. نظرم این است که دشمنی با چین و سرسپردگی به امریکا آینده کشورمان را شدیداً به خطر می اندازد. عرصبت کش و شعار نشستگی نغربی از ابتدا شعاری فریبنده بوده و اکنون نیز این شعار شعاری پوچ و توخالی. چرا؟ چون غرب نشان داده است که مصمم به از پا در آوردن ایران و تسلیم بلاشرط آن است و وسایل آن را دارد. از 50 پایگاه نظامی دور تا دور ایران، از دستگاه های ارتباط جمعی عظیم که شبان روز هموطنان و بخش های پیرامونی کشور را تجزیه و فروپاشی ایران را تشویق می کند، از ستون پنجم گسترده در داخل و روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی عظیمی که دارند اصلاح طلبا و جناح روحانی که هدفشون تبدیل ایران به سرزمینی سوخته و مردم مستعصله تا در برابر دشمن زانو در بیان. در این میان دو کشور چین و روسیه به هر دلیلی منافع خودشون همینطور یه ما هستن و منافع اقتصادیشون حاضر به کمک به ایران هستن. چه از نظر اقتصادی و چه در مجامع بین المللی. چنین کمک هایی در شرایط کنونی برای ایران حیاتیه. هدف صدقون پنجام، هدف صدقون پنجام اجنبی با حمله به چین و روسیه ایجاد تفرقه میان ایران و این دو کشوره تا به هدف خائنانه خود یعنی تسلیم ایران به دشمن برسند. حالا با این تفاصیل اگر در طالاب قرالعظیم این کار رو میکنن، اگر میان ماهیامو میگیرن، اگر عرصوت چه هدف ما حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورمونه در برابر هر کس. غرب به ویژه امریکا سیاستش در محور تسلط بلا منازع بر جهان یعنی رابطه سلطه و تابعیته و به استقلال دیگر کشورها به ویژه کشورهای سه‌قاره مطلقا پابند نیست. چین کشوریست که خود مانند کشور ما قربانی سلطه کشورهای غربی و لگدمال شدن آنها بوده است. با سیاست و فرهنگ چین و سیاست کنونی چین با سیاست غرب تفاوت بنیانی داره و بر بنیان عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشور هاست. اگر شرکت های خصوصی یا دولتی چین که در ایران فعالیت می کنن به خطا رفته و علیه منافع کشورمان عمل کنن، باید محکوم بشن و مطابق قوانین کشورمان مجازات باید بشن. حالا تفاوت عملکرد شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی چین در ایران با عملکرد کشورها و شرکت های غربی را با این مثال میتوان مشخص کرد. شرکت های نفت چینی قبل از سال 91 در حوزه های نفتی جنوب و جنوب غربی ایران فعال بودند. با امضای برجام بیژن زنگنه ما میدونیم آنها را بیرون کرد. چینی ها به قرار حتی اعتراض هم نکردن و کمی دلخور شدن. در مقایسه دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت کارمندان انگلیسی شرکت نفت را از خوزستان بیرون کرد. آیا انگلیس و امریکا بیکار نشستن؟ آیا فقط دلخور شدن؟ خیف علیه دکتر مصدق کودتا کردن و ایران را به روز امروز رساندن. تفاوت این داد در اینه، هر کدوم از این کارهایی رو که چین میکنه ما لزومی نداره جنس بنجلشون رو بخریم، لزومی نداره بذارمشون تو خلیج فارس ماهیگیری بکنن، لزومی نداره موقعی که اومدن طالاب چیز رو، اون چه آدم رزلی بوده اون ایرونی که اجازه داده به چینی‌ها که بگه اینو باید خشکش بکنیم. اگر ما ماهی گیران چینی رو از خلیج فارس بیرون کنیم، اگر اجناس چینی رو نخریم، آیا آنها در ایران کودتا خواهند کرد؟ مشکل کشور ما دولت‌های وطن فروش به ضد مردمی است. اگر ما دولتی وطن دوست و نه وطن فروش داشته باشیم، آنگاه روابطی سالم و انسانی با کشورهایی میتوانیم داشته باشیم که در شرایط بقایت خطیر کنونی که دشمن مصمم به فروپاشی و نابودی ایران است، حاضر به کمک کردن به ما و دفاع از ما در مجامع بین المللی هم. فکر میکنم تا جایی که تونستم، امیدوارم جوابی با به اصلا توضیحی در واقع به این عزیزان باشه، برای اینکه ما در شرایط فوق‌العاده خطیری هستیم و تمام این تبلیغاتی که علیه چین میشه ما باید محکوم بکنیم هر کار خلافی که اینا بکنن، ولی باید تفاوت‌ها رو ببینیم. وقت من تمامه، احمد شود که فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان بحث‌ها این بحث‌ها رو ادامه میدیم در هفته‌های آینده و باید ببینیم که جهان به کدام سو می رود و ایران در چارچوب جهان به کدام سو خواهد رفت. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، بعدش به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.